الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 17، امام فرمود لا تتحقق المقاصه بمجرد النیه بدون الاخذ و تسلط على مال القرین. بحث در این است که این مقاصه، تقاص کردن، به چی محقق میشه؟ آیا حتما باید یه فعل خارجی باشد، یه فعل خارجی صورت بگیره، اخذ و تصرف، تا محقق بشد تقاص؟ منی که از فلانی مبلغی طلبکار هستم و او منکر شده نمیداد، یا مماطله میکند که مجوز دارم شرعاً تقاص بکنم، آیا این تقاص به این هست که برم از مال او چیز رو بردارم، اخذ بکنم، تصرف در اون مال بکنم، به این تقاص محقق میشه که من برم یه مالی ازش بردارم به عنوان تقاص، مشم من مالک این مال به جای اون طلبی که از او داشتم؟ یا با نیت هم میشه این کار انجام بشه؟ فلانی که بدهکار است، منزلی دارد توش نشسته، من بگم خب ارزش این منزل فرض بفرمود که 10 میلیون تومنه، منم که 10 میلیون ازش طلبکارم، پس این منزل رو به عنوان تقاص از مال خودم عرض کنم که بر می دارم، نیت کنم که به عنوان تقاص این خانه مال من بشه. آیا این صدق می کند تقاص یا نه؟ این بحث. عبدی دارد، عمی دارد، من الان پیش اونه، تو منزل اونه، برای او دارد کار میکنم، من قصد کنم که این عمه یا این عبد رو من به عنوان تقاص تملک کردم، اون وقت فکر کنم که این ملک من شد با این قصد، با این نیت، حالا که ملک من شد کفاره به عهده منه، این عبدی را که تملک کردم به بابت کفاره آزاد کنم. آیا صدق می کند یا نه؟ معمولا آیونی که این مسئله را متعرض شدن میگن که حتما متوقف بر فعل خارجی است، اخذ می خواد. لا تتحقق المقاصه به مجرد نیه، تعبیر امام اینه، لا تتحقق المقاصه به مجرد نیه بدون الاخذ و تسلط على مال القرین. تا نره برداره اون مال رو، تسلط برش پیدا کند، تصرفی درش بکند، مقاصه تقاص صدق نمی کند. به مجرد نیت قطع کند که این خانه که این آقا توش نشسته به عنوان طلبی که من دارم بابت او ملک من باشد، این مزرعی که دارد ملک من باشد، تعجب فرمودید، عبد یا عمی که دارد ملک من باشد، بعد من برم اون مزرعه رو با همون نیت که تملک میکنم وقفش بکنم، یا اون عمه یا عبد رو آزاد بکنم. نه، این نمیشه. تجربه هم عبارت امام این هست هم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در همون ملحقات عروه در فروع المقاصه مسئله 24 می‌فرماد لا تتحقق المقاصه بدون الاخذ و تسلط علی مال القرین. تقریبا همین عبارتی که امام داره، شاید از همونجا گرفته. به مجرد نیت این کافی نیست. خب دلیل مسئله چیه؟ چرا ما میگیم فعل خارجی میخواد، اخذ خارجی، تصرف خارجی، تسلط در خارج لازم است تا تقاص محقق بشه؟ یکی تمسک میشه به اصل، چون تقاص یه امری است برخلاف قاعده، برخلاف اصله. الناس مسلطون علی امواله، هر کسی مسلط بر مال خودش هست. لا یجوز تصرف در مال غیر به غیر اذنش. این که من مجاز باشم برم مال کسی را بدون اطلاع او به عنوان جایگزین طلبم از مال او بردارم، این خلاف قاعده است. این اجازه شرعا داده شده، اما بر خلاف مقتضای قواعد. مقتضای قاعده این است که تصرف در مال هر کسی باید با رضای او باشد. پس اصل تقاص یک حکم شرعی است بر خلاف مباز. اگر ما یه جای شک کردیم که با این عمل، با این فعل تقاص مقاصه صدق میکنه یا نه، اصل عدم شد. اصل این است که محقق نشده است، چون برخلاف قاعده است. بنابراین در اونجایی که اخذ بکنی، بره مال قریم را برداره، تصرف بکنه، اینجا قطعا صدق میکند مقاصه. اما اینکه نیت بکنه، قصد بکنه، در نیت خودش که این مال مال من باشد، تملک کردم این مال رو به جای طلبی که از او دارم، شک میکنیم که آیا این، عرض کنم که با این نیت، با این قصد تحقق پیدا میکند تقاص یا نه، از عدم شد. پس این یک وجه. تمسک دیگر به این که عموماتی که ما داشتیم، ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت تقاص داره، شامل این جور موارد نمیشه، شامل نیت و قصد نمیشه. این روایت که قبلا ما مفصل خوندیم، عرض کنم که مثلا یکی از روایات صحیحه ابی بکر بود. قال قلت له، به امام صادق علیه السلام گفتم، رجلون لی علیه دراهم، کسی هست، رجلی هست که من دراهمی به عهده‌اش دارم. رجلون لی علیه دراهم، فجهدنی، انکار کرد، و حلف علیها، به صرف انکار هم اکتفا نکرد، بلکه قسمم خورد، قسم خورد شما از من طلبکار نیست. جهدنی و حلف علیها، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، اگر یه وقت تصادفاً، چون با هم معامل و معاشرت داشتن، ان وقع له قبلی دراهم، یه دراهمی از او اومد پیش من، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ من به قدر حقی، از اون دراهمی که از او پیش من آمد اخذ بکنم به مقدار حقم. 100 درهم، 1000 درهم من ازش میخواستم، انکار کرد، حالا بیش از 1000 درهم او پیش من داره، اجازه میدید من بردارم؟ فقال نعم، امام فرمود بله. پس تعبیر این بود که انا آخذ، اخذ بکنم به مقدار حقی. این یه جایی که بخواد نیت کند که این دراهمی که این آقا، این پولی که تو بانک داره من تملک کردم، این رو نمیگیره. این روایت اینجاها رو نمیگیره. یا مثلا صحیحه داوود ابن رزین، قبلا خوندیم روایات، قلت لابی الحسن موسی علیه السلام انی اخالط السلطان، من با سلطان رفت آمد دارم، مخلوط هست چیزهامون با او، فتکون اندی الجاریه فیأخذونها، جاریه ای دارم، کنیز دارم، خوش صورت هست، میان میگیرن میبرن، و دابه الفارهه فیبعثون فیأخذونها، یه حیوان سواری خوبی دارم، مرکب خوبی است، اونا خوششون میاد، میان مرکب رو میگیرن میبرن. پیداست که قاسبانه است، اما خب دیگه نمیشه، جرأت نمیکند حرف بزنه. میگه ایجوز لی ان وقع، بله، و دابه الفارهه فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم اندی المال، اونا میفرسن حیوان مرو، عمه مرو میبرن، یه وقتم از اونا یه مالی پیش من واقع میشه. ایجوز لی ان وقع له، بله، ثم یقع لهم اندی المال فلی ان آخذه، اگر از اون سلطان یا ایادی اونها مالی پیش من واقع شد، آیا جایز است که من فلی ان آخذه، میتونم اخذ بکنم اون مال رو؟ قال خذ مثل ذلک ولا تزد علی، به مقدار طلبی که داری. یه دابه فارهه بردن، قیمتش هرچه هست، عمه‌ای داشتی بردن، قیمتش هرچه هست، به مقدار اون طلب بردار ولا تزد، زیادتر بر ندار. پس باز تعبیر این بود که آخذ، میتونم اخذ بکنم، امام اجازه داد اخذ بکن. باز اینجا شامل نیت نمیشه که اگر کسی قصد تملک بکنه، مالی که او دارد، خانه‌ای که توش نشسته است، باقی که توش مزرعه‌ای دارد، یا فرض کنید ماشینی که دارد، من قصد کنم که مال من باشد و بعد ترتیب اثر بهش بدم، اون مال رو وقفش بکنم یا اون عمر رو یا عبد رو آزاد کنم به عنوان کفاره، امثال اینها، یا برم بفروشم ماشینی که او دارد تملک بکنم در نیت خودم، بعد به یه نفر برم آه این ماشین مال منه، دست این آقاست، میفروشم به شما، ماشین رو بخوام بفروشم بگیر، اینا جایز نیست، با قصد متقاس حاصل نمیشه، روایات میگیم شاملش نمیشه. پس دلیل اول اصل، دلیل دوم عدم شمول روایات. مصادیق روایات همه اونجاییست که یه تصرفی هست، اخذی هست. باز روایت دیگر، مثلا روایت جمیل ابن دراد دراج، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یکون له علی الرجل الدین، از امام صادق سوال میکند مردی طلبی از کسی دارد، فیجهده، انکار میکند، اون بدهکار مال رو انکار، دین رو انکار میکنه، فیظفر من ماله به قدر الذی جهده، این ظفر پیدا میکند، تسر یه مالی از او زیر تحت نفوذ این در میاد، یه مالی از او تو دست این قرار میگیره. ایأخذه و ان لم یعلم، ولو اون طرف خبر نداره، یه مالی از او اومده پیش من، نمیدونه این مالی که از او پیش من آمده، ایأخذه، اخذ بکند به جای اون مال، و ان لم یعلم الجاهد بذالک، جاهدی که منکر دین شده خبر ندارد این مالش پیش منه، آیا میتونم این مال رو بردارم؟ قال نعم. امام فرمود پس این روایات مشابهش همین روایات اینجوریست، هیچ کدامش عرض کنم که جوری نیست که یک اطلاقی یا عامی یه چیزی داشته باشد که شامل نیت هم بشه. لذا میگیم اون چه از روایات هم که روایات مجوزه عرض کنم که تقاس هست که مقاسه رو تشریع میکنه، تجویز میکنه، این روایاتی که مشرع و مجوز هست مواردش اخذ و تسلط و این هاست، شامل اونجایی که به نیت باشد شامل اونجا نمیشه. لذا بالاتفاق هم امام نظرشون این بود، هم مرحوم سید اینجور میفرمود. عرض کنم که مرحوم فاضل نراقی در مستند فرمود از ظاهر عدم و حصول تقاص بدون تصرف، ایشون هم همین رو از روایات ما اینجور استظهار میکنیم. عرض کنم که یک مورد رو امام استثناء میزنه، فرماد نعم، گفتیم تحقق پیدا نمیکنه، جایز نیست. عرض کنم که با نیت و با قصد، با قصد تملک چیزی را به عنوان تقاص مال خودش از مال کسی بردار، جایز نیست. می‌فرماد نعم یجوز و احتساب و دین تقاصن، یه جا میشه ولو اینکه تصرف نیست، با نیت تحقق پیدا میکنند. اونجاییست که فرض کنید من از کسی طلبی دارم منکر شده، 100,000 تومان از این آقا طلبکار بودیم، مدتیست گذشته اصلا منکر شده، میگه شما طلبکار نیست. اینو مثال قبلا هم این فرع رو گفتیم. حالا یه جنسی من عرض کنم که خریدم از این آقا، فرض کنید که پولشو نصفشو دادم همون شخص جاهد رو، یه گندمی، برنجی، فرشی، چیزی ما ازش خریدیم، نصف پولشو دادیم، 100,000 تومان طلبکاره. 100,000 تومان من از سالهای قبل ازش میخوام، منکر شده. حالا فعلا یه معامله کردیم، یه جنسی ازش خریدیم و یه مقدار پولشو دادیم، 100,000 تومان به مقدار اون 100,000 تومان طلب قبلی، الان این آقا از من طلب کاره. آیا میتونم من این 100,000 تومانی که الان بهش بدهکارم این رو تقاصن بابت 100,000 تومانی که از قبل ازش میخواستم و منکر شده بابت او بردارم؟ دینه تجربه فرمودیم، یه دین او به او ذمه، یه دین من به ذمه او دارم، طلبی دارم، فعلا اونم یه چیزی به ذمه من طلبکار شده، مقدارش هم بندازه هم 100,000 تومان ازش میخواستم منکر شده، الان او 100,000 تومان از من طلبکاره. اینجا من قصد بکنم این 100,000 تومان بدهی که من به او دارم این رو تصرف میکنم، تملک میکنم به جای 100,000 تومانی که قبلا ازش میخواستم. اینجا اخذ و تصرفی نیست، محاسبه دین به دین است. محاسبه میکنی این 100,000 تومانی که الان من ذمم به او مشغول است بابت این جنسی که ازش خریدم، این 100,000 تومن رو تملک میکنم به جای اون 100,000 تومنی که ازش میخوام و او منکر شده. اینم فرمان نعم یجوز و احتساب و دین تقاسن، یه دینی رو در مقابل دینی حساب میکنید، پای او میگذارید، این دین پای او به جای او تقاسن، شما میشید مالک این 100,000 تومانی که الان به او بده کار بودید، اون 100,000 تومان که دین بود به عهده شما، شما مالک شدید به جای 100,000 تومانی که ازش میخواستید. پس اینجا این تقاص حساب میشه، تقاص صورت میگیره در حالتی که اخذ و تصرفی در خارج نیست. حالا این آیا یه استثناست از این بحث که بگیم در همه جا لا یصدق ولا یتحقق مقاصه الا بالاخذ، الا در دین که در حساب کردن دین، دینی را پای دینی بگذاریم در مقابل دینی حساب بکنیم، اخذ نمیخواد، استثناء شده باشه؟ این یه احتمال، چون در بعض روایاتش اینجور داشت که طلبی ازش داشتم حالا در مقابلش مالی را بردارم. من المحتمل که بگیم این محاسبه خودش به منزلت الاخذ است، توجه فرمودید، که بگیم استثناء نیست. امام وجهش رو بیان نکردن که چرا، همینقدر فرمودن امیجوز و احتساب بوده. مرحوم سیدم دارم، ایشونم فرمود جایزه. اما حالا این آیا به عنوان استثناء است؟ بعید میدونیم به عنوان استثناء باشه. من المحتمل که بگیم این خودش یه نحو اخذه. ببینید شما 100,000 تومان مثال زدیم که من از اون آقا میخوام، طلبکار منکر شده نمیده، الان او 100,000 تومان به عهده من طلبکاره، جنسی ازش خریدم، نصف پولش رو دادم، 100,000 تومان باید بهش بدم. وقتی من این را به جای او حساب میکنم، در حقیقت من اون 100,000 تومانم رو اخذ کردم. توجه فرمودید؟ این 100,000 تومانی که به ذمه منه، این دیگه به ذمه من نیست، کأن اون طلبم رو گرفتم به منظره یه اخذه. اینجا ولو در خارج اخذ واقع نشده، اما نتیجه اخذ هست. نتیجه تنی میشد که من اون 100,000 تومانم رو گرفتم. 100,000 تومان از این آقا طلبکار بودم، این دین رو که پا او حساب کردم به منزله این است که من 100,000 تومانم گرفتم. شاید این آقا مثلا جاییم بیشنه نقل کند که ما به پولمون رسیدیم، دینمون رو وصول کردیم، دینمون رو وصول کردیم، خودش یه چیزیست. لعل بگیم این خودش به منزله اخذه، نه اینکه این استثناء باشد که بگیم تقاض حتما اخذ میخواد، تصرف میخواد، الا در اونجایی که دین در مقابل دین باشد که محاسبه میشه، که اینجا نمیخواد، لازم نیست اخذ. میگیم چرا اخذ اینجا میخواد، منتها نتیجت الاخذ در حقیقت اخذ تحقق یافته با اون است که میگم من پولمو گرفتم، دینمو وصول کردم، دیگه او طلب از من نداره. وقتی این 100,000 تومانی که او میخواست به جای 100,000 تومان خودم برداشتم، تصرف کردم، به ذمه گرفتم، مثل این که اخذ کردم. بنابراین پس این شاید استثناء هم نباشه. خب یه فرق دیگه دارن مرحوم امام، کذا لا یجوز بیع ما فی ید الغیر من، به عنوان تقاص من القریم. اینم یه فرضی است که در نتیجه همین که میگیم اخذ میخواد در خارج و باید حتما تصرفی و فعلی باشد، اگر این آقا یه چیزی اون مدیون، کسی که من ازش طلبکار هستم، یه مالی دست کسی داره، فرض بفرمود ماشینش دست فلانی است، یا فرض بفرمود که مغازه‌ای دارد در ید فلانی، اون توش کسب میکنه، اجاره او. اونی که من ازش طلبکار هستم یه عینی دارد در ید غیر. من این عین رو تملک بکنم، اون مغازه رو، با قصد خودم بدون تصرف در خارج، بگم من این مغازه رو بابت طلبی که از فلانی دارم تملک کردم، بعد برم پیش اون مستاجری که توش هست بگم آقا من این مغازه رو مال منه، بی خود میگه اون آقا که میگه مال منه، خوام بفروشم به شما و تملک بکنم و بفروشم پولشو بگیرم. امام فرمود این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اخذی نیست. شما قصد کردید که این مغازه مال شما باشد، تصرفی نکردید توش، اخذ نکردید، و ما گفتیم در تقاص اخذ معتبره. مرحوم سید در اینجا ابتداعا میگه بی جایز است، بعد اشکال میکنه. ابتداعا میفرماد بر این که نعم لوکان مالهو فی ید شخصه، این آقایی که بدهکار منه و منکر شده مالی دارد فی ید شخصه. مثال زدیم یه مغازه‌ای داره دست فلانی است، توش داره کسب میکنه. نعم لوکان مالهو فی ید شخص لا یبعد جواز و بیعهی علیه به عنوان المقاصه عن حقه الذی علیه. من برم قصد کنم تملک این مال رو، این مغازه رو، به عنوان طلبی که دارم، 1,000,000 ازش طلبکار بودم، این مغازم 1,000,000 میارزه، این مغازه رو من تملک میکنم به عنوان تقاص از طلبم، مالک شدم، میرم میفروشم به همون آقایی که تو مغازه نشسته، میگم آقا این مغازه مال منه، میفروشم به شما به این مبلغ، بفروشم پولشو بگیرم. مرحوم سید فرمود لا یبعد جواز و بیعه علیه، به همون کسی که در یدش هست بفروشه، به عنوان المقاصه عن حقه، از حقی که از اون طرف مالک داره، به عنوان تقاص این رو تملک کند، این مغازه رو بفروشد به این ذلیت. عرض کنم که بعد اینو فرماد به عنوان المقاصه عن حقه الذی علیه و ان کان لا یخلو عن اشکال، لا یبعد جواز بی که بفروشد. اگر بگیم جایز است معناش چیه؟ معناش این است که تقاص با همون قصد محقق شده، به مجردی که این قصد کرد که این مغازه مالش بشد، به عنوان تقاص از مالش شد مال او، بعد که مال او شد میفروشد. ابتدا فرمود لا یبعد جواز، ولی بعد اشکال میکند، اشکالم به جاز و این کان لا یخلو الاشکال لأنه لم یسر ملکن له الا بعد المقاصه ولا بیع الا فی ملک. ما داریم که لا بیع الا فی ملک، آدم چیزی رو که مالکه میتونه بفروشه. این مغازه رو اگر من مالک باشم میتونم بفروشم. چه وقت مالک میشم؟ بعد از تقاص، بعد از مقاصه. تا به عنوان تقاص بر ندارم، مالک نشم که نمیتونم بفروشم. و این که تقاص حاصل شد یا نه اول کلام، با نیت مقاصه حاصل شد یا نه معلوم نیست. پس چون معلوم نیست تقاص محقق شد یا نه، مالک شدن من معلوم نیست. با نیت که قصد کنم این مغازه مال من، معلوم نیست مال من باشه. چون معلوم نیست مال من شد، بیعش هم جایز نیست، لا بیع الا فی ملک. اشکال میکند، اشکالم بجاست. بنابراین پس اینم که بگیم اگر کسی به عنوان تقاص مالی رو قصد کرد که مال خودش باشد و قصد تملک کرد مال رو، بگیم مالک میشد، بعد بتوند بفروشد، بعد بتوند وقف بکند، بعد بتوند آزاد بکند اون عمل رو که قصد کرد یا عبد که قصد کرد مالک باشد، اینها جایز نیست. نه وقفش جایز است، چون لا وقف الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، همه متوقف بر ملکه. و ملک شدن به این است که من تقاص بکنم. تقاص اگر با اخذ خارجی باشد محقق میشه، با نیت محقق نمیشه. پس مالک نشدم، پس بی درست نیست، وقت درست نیست، یا عتق درست نیست. پس این مطلب تقریبا روشنه که لا تتحقق المقاصه به مجرد نیه، بلکه باید اون کسی که میخواد تقاص بکنه بره مال رو در خارج برداره، تصرف بکنه، اخذ بکند، میشه مالک به عنوان تقاص. هم اصل اینجا داشتیم، هم ظاهر روایات، و هم عنوان تقاص. ببینید تقاص از همون ماده قصاص دیگه، از ماده قصیقصو قصاصن. عرض کنم که در قصاص میگه معناش چیه؟ در قصاص یعنی به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمود انجام بدن به اون شخصی که جنایتی رو کرده است مثل همون جنایت رو، مثل جنایتی که خودش کرده به او انجام بدن. کشته است، او رو قصاصن میکشن. دست کسی رو بریده، دستشو میبرن. چشم کسی رو کور کرده، قصاصن چشمشو. پس قصاص یعنی یتبع و اثره، همون کاری که او کرده متابعت میشه، مثل اون کار رو بهش انجام میده. اینو میگیم قصاص. معنی لغویش اینه، اصطلاحاً هم همون تعبیر میشه، اراده میشه. تقاص هم از همون قصاصه. تقاص یعنی همون کاری که او کرده ما نسبت به او انجام میدیم. مال ما رو برداشته، منکر شده، مالشو برمیداره. پس برداشتن مال او به جای این که او مال ما رو برداشته است، عینی رو از مالش برمیداریم به جای این که عینی رو از مال ما برداشته. پس در تقاص هم فعل انجام دادن کاری مثل کاری که خودش انجام داده است. خود معنای تقاص هم فعل درش در معنای لغویش خابیده، شامل نیت و قصد نمیشه. پس هم اصل داریم، هم روایات اینجور استظهار میشه، هم خود معنای تقاص. ولو در لفظ تقاص در روایات نیمده، اما محتوایی که اومده همون تقاص رو میگه، که انا آخذ به مقدار مالی که از من برداشت. امام فرمود نه. این مسئله تمام ولو مسئله بعد انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.